ابلیس و اعوان انصارش هست. ما نمودش رو در سالهای اخیر مشاهده کردیم و گزارش هایی داریم. بعضی افراد خب ارتباط با جن بودن که داشتن، ولی بعضی افراد اون خطا در این مسیر پیش رفته بودن. یه وقتی نیروهای در واقع وزارت اطلاعات اینا رو دستگیر کرده بودن، اینا کارهای خیلی عجیب و شیطانی از اینا سر میزد که قیافه بعضی از اینا هم تغییر کرده بود، یعنی ظاهرشون هم از حالت عادی و خلاص شکل قیافه انسان عادی خارج شده بود.
این گروه ها و فرقه های شیطانی
بله 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 یکی از همون مدعیان بود در شهر اصفهان ایشونو گرفته بودن. خلاص این که اگر کسی ارتباط های با جنیان داشته باشه که اینم ارتباط غلطیه و دینم ما را نهی کرده، این ارتباط یه ارتباطیه که خروج ازش و در واقع قطع ارتباط راحت‌تر از اونیه که مستقیم از خود منشأ یعنی همون شیاطین و ابالسه به عبارتی انسان‌ها ارتباط می‌گیرن. جنیان هم معمولاً ماها انسان‌ها غفلت داریم از این که درسته که شروع ارتباط با جن یه ارتباط ارادیه، ارتباط ارادیه، ولی این ارتباط الزاماً آگاهانه نیست.
بله
آگاهانه نیست، یعنی یه کسی میره یه کارهایی ازش سر میزنه ولی نمیدونه که انتهای این کار این عمل
ورود به این مسئله میانجامه.
بله ورود به دنیای بالاخره جنیانه و احتمالاً صدمه دیدن از اون نیروها. پس این نکته‌ای که خیلی کلیدیه که ارتباط با این دست از نیروهای الهی حتما ارادیه، یعنی با اراده خود انسان صورت میگیره، کارهایی از انسان با ارادی سر میزنه ولی آگاهانه نیست، لزوما انسان بهش توجه نداره و توجه نداره که پیامدش. حالا ما میگیم انسان ورود میکنه به دنیای ما، ولی در واقع اونا هستن که ورود میکنن به دنیای ما. عرفان حلقه که الان هم محل بحث و یکی از جریان هایی که به روز هم کم و بیش اسمش هست، شاید بشه جز همین دست از نیروهایی که ادعاش به خلاف واقعیت مسئله است، یعنی ادعای برون ریزی دارن. وقتی شما میپرسید مثلا از آقای طاهری که درمانگری چیه، میگه من میخوام دسته از موجودات غیر ارگانیک که حالا عناوین مدرن هم براش داریم
بله.
A و B بله. A و B اینها میخوایم که شامل. بعد که میپرسی میگن نوع A و B یعنی ارواح مرحومین، ارواح گذشته‌ها و همین نیروهای جنیان
بله.
میگه کار ما اینه که با تشعشع دفاعی فرادرمانی چی و چی این نیروها رو از کالبد انسان‌ها خارج می‌کنیم. ادعای برون ریزی دارن، تعبیر خودشون برون ریزیه،
در حالی که برعکسه.
در حالی که برعکسه، یعنی در واقع درون ریزیه
بله.
یعنی نیروهایی که در خارج وجود دارن و زندگی خودشون دارن میکنن با این دست از اعمال افعال اینها به زندگی انسان‌ها وارد میشن
بله.
نه تنها ما در واقع به دنیای اونها وارد نمیشیم، بلکه اجازه دادیم به دسته از موجودات که اینها موجوداتی هستند که اگر خودمون اینها را به زندگی دعوت کنیم تبعات غیر قابل جبرانی داره، اینا وارد میشن و در حقیقت انسانی که مسخر میشه. یعنی با نگاه دقیق تر و علمی تر بخوایم ببینیم اون چیزی که در عالم خارج داره اتفاق میفته، انسان شروع کننده ارتباط میره، ارتباط میگیره و اینها وارد میشن، بعد اینا هستن که در سرجم مدیریت میکنن، البته در چارچوب اختیاراتی که دارن، در چارچوب بالاخره مهارت هایی که دارن، توانمندی هایی که دارن داده، ولی اونها هستن که سرجم این ارتباط را مدیریت میکنن. مدیریت ارتباط دست اوناست،
نه به دلیل قوی تر بودن بلکه به دلیل جسم لطیف بودن و اینکه به هر حال میتونن اعمالی رو انجام بدن در زمانهای کوتاه‌تر که انسان نمیتونه اونها رو در واقع در اختیار انسان قرار داده نشده.
بله
اگرچه
بله.
که انسان از لحاظ روحی بله. درست قوی تر از اون
فرماشو هاست. کاملا درسته. و در احادیثی که در مورد حضرت سلیمان علیه السلام هم داریم که اینا حالا این بخشی از جواب سوال اول شما هم هست دیگه
بله.
که ارتباطی که مثلا حضرت سلیمان داشت با جنیان با شیاطین که اینها مسخر حضرت بودن براش کار انجام میدادن از هم به همین دلیل بوده
بله.
که حتی در بعضی از روایات داریم که کارهای سختی را حضرت سلیمان از جنیان مطالبه
می‌کرده، اعمال شاقه‌ای که زیر دریاها در کف دریاها و اقیانوس‌ها مثلا فرض کن می‌رفتن،
اینا کار هر جنی نبود. در روایت اومده که حضرت سلیمان وقتی یه کار خاصی می‌خواست بعد خود جنیان ارجاع می‌دادن، می‌گفتن این کار ما نیست، کار فلانی که سر دسته جنیان سرکشه. این هم داریم، یعنی این نیروها این دست از در واقع ارتباطاتی که داریم مثبت و منفیش قرآن پذیرفته. مثبتش مثل کارهای پیامبران الهیه، منفیش شما مثلا زدید به قصه هاروت و ماروت، که اینها قرآن کریم میگه اینها فرشته بودن.
بله.
ولی این فرشته میاد به مردم آموزش سحر میده،
برای اینکه در واقع اینا باطل و سحر یاد بگیرن. بله. که سحر جنیان رو برطرف کنن. ولی اینها اومدن یهود سو استفاده کردن، اومدن یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. یعنی به جای اینکه بیان در واقع باطل و سحر یاد بگیرن، سحر جنیان رو باطل کنن، خداوند در واقع اینا رو به این دلیل فرستاد.
بله، مأموریت اینا همین بود.
بله، اینا اومدن، یهود اومدن استفاده معکوس کردن. حتی اونایی هم که بلد نبودن گفتن خب ما حالا که یاد میگیریم، حالا که فلانی بعد ما هم یاد میگیریم از اینها، ولی در مسیر باطل ازش استفاده میکنیم.
استفاده میکنیم. این نکته رو من اضافه کنم که حتی خود موسی تعبیر خوبی آقای دکتر گریبانی داشتن که ما جنس بدلی داریم. اصلا سامری اسم اصلیش موسی بوده. یعنی ما در جریان مأموریت نبوت حضرت موسی علیه السلام دو تا موسی داریم، یه موسی اصلی داریم که پیامبر خداست، یه موسی داریم که اونم اسمش موسی است ولی بعد مشهور شد در تاریخ به سامری. کار موسی اصلی و موسی در واقع حقیقی ارتباط واقعی با عالم معنا بوده، بندگی خداوند بوده و بهره برداری و برخورداری از معجزه بوده که بیانگر نبوتش بوده. کار اون موسی بدلی چی بوده؟ تقلید از کار موسی اصلی. رفته یه جایی که فرشته ها، اون به فرشته مخرب اومده، این متوجه شده که فرشته مخرب در فلان منطقه حضور داره، رفته از محل، حالا اون چیزی که در احادیث اومده و در قرآن هم اشاره شده، از محل
جای
خاک
پای اون،
جای پای اون، یه چیزی برداشته، تبدیل شد به اون معرکه سامری که باعث گمراهی هزاران نفر از بنی اسرائیل شد. یعنی
در واقع قرآن تلویحاً تأیید میکنه که این سامری هم یک قدرت‌های معنوی داشت، همین که اثر پای رسول و اثر پای جبرئیل رو یا فرشتگان الهی رو میدید در روی خاک. این خیلی خودش
یعنی ایشون هم تونستی حقه معنوی بزنه، یک کلکی بزنه که ارتباطی بگیره با عالم معنا، عبارت عالم غیب، و تصرفاتی داشته باشه در ارتباط گیری با دیگران، کما اینکه آثارش هم همین شد. آثارش همین گمراهی قوم بنی اسرائیل شد. بله. و حضرت موسی بسیار با سختی تونست، اون چیزی که گزارشات تاریخی داریم و قرآنی که داریم، با سختی تونست از معرکه‌ای که سامری ایجاد کرده بود خلاص بشه، قوم بنی اسرائیل برگردونه بود حالت قبلیش.
بسیار خوب، در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر گریبانی. حالا همین بحث رو بعد نیست که تکمیل بفرمایید که به هر حال این قدرت ها و انرژی ها واقعی هستند و به هر حال از دو طرف، دو طیف افراد، چه طیف حالا مسلمان و حتی علمای مسلمان هم برخی این راه ها رو نپذیرفتم که به عنوان عمری واقعی هستن، با اینکه به هر حال شاهد مثال های خیلی دقیقی ما در قرآن روایات داریم و اینکه اینها امور واقعی هستن و فرمودن که عقل و نقل و تجربه هم این رو ثابت کرده، علوم تجربی هم، علوم پوزیتیویستی هم این رو تایید میکنن که به هر حال اینها اموری واقع هستن. مثال دیگری که میشه از آیات قرآن بر این امر زد، بحث بلعم باورا هست که خداوند در قرآن میفرماید ان تحمل علیه الحس او تترکه الحس، مانند سگیست که مثلا او که مثلا الکلب، ان تحمل علیه الحس او تترکه الحس، مانند سگی که چه لقمه براش بندازی پارس میکنه، اندازی هم باز پارس میکنه. به تعبیری چه آیات الهی رو ما به اینها نشون بدیم، اینها در مسیر باطل هستن، ندیم هم در مسیر باطل هستن، ولی خدا تایید میکنه که ما آیات خودمون رو به او نشان دادیم، یعنی به اموری از واقع دسترسی پیدا کرد و از همونها هم شروع که از سوء استفاده کردن برای اینکه دکان و دستگاه خودش رو به تعبیری راه بندازه در مقابل در واقع اون جبهه حق و جبهه الهی. این بحث رو تکمیل بفرمایید.
بسیار خوب، سوال رو خوب تبیین کردید، تقریر کردید، چون که عرض کردیم سه تا سوال هست. پیش از این سوال، این سوالی که فرمودید، واقعا اینها بخوایم راستی آزمایی کنیم چه میزان از این ادعاهایی که مطرح میشه واقعیت داره؟ من اجازه میخوام قبل از این یه نکته‌ای که در حقیقت همون پرسش اصلی و اولی ما بود، دو تا نکته مختصر بگم که در حقیقت هم ادامه بحث قبلی بنده باشه هم فرمایش جناب علی باشه. ما عرض کردیم که سه تا سوال اینجا قابل طرح هستی، که این که آیا این قدرت ها واقعیت دارد یا نه، فارق از قدرت های صادق و فارق از قدرت های ادعایی.
بله.
سوال دوم این بود که آیا این قدرت ها از این افراد، از این جریان ها، از این عرفان ها وقتی صادر میشه چقدر واقعیت داره؟ و سوال سوم این که اساسا این قدرت چه ارتباطی با حقانیت دارد؟ آیا دارد یا ندارد؟ راجع به سال اول من دو تا نکته مختصر بگم، بعد وارد اون پرسش دوم که پرسش اصلی جناب عالیان بود مطرح بشه. آیا این قدرت ها واقعیت داره؟ ما چند دست افراد داریم که منکرن؟ در حقیقت میشه گفت یه دسته خب همون کفار سنتی تحت عنوان قرآن میگه کافران که منکر قدرت ها هستن،
بله،
چون که منکر آخرتن، منکر غیبن، منکر انبیا بودن، اینا
منکر دیگرایان، کلا منکر متافیزیکن،
بله منکر متافیزیک، کسی که لا یهلکنا الا الدهر،
بله،
یعنی مانیفستشون اینه که زندگی همین است،
همین بعد مادی،
بله، از تولد تا مرگ است. خب کسی که زندگی رو خلاصه میکنه در این 70 سال و حیاتی برتر و غیر از این حیات اعتقادی نداره، بنابراین قدرت هایی که منسوب به اون حیات هم اصلا منکره،
بله.
خب کافران به این شکل در زمان ناهازا، در زمان ما آتئیست ها و ناخدا باوران هم منکر این قدرت ها هستن. اینا هم به هر حال میگن آقا اگر هم قدرت های غیر عادی ما ببینیم، اینها نشأت گرفته از قدرت ذهن انسان، تلقین انسان، تعابیر تحت عنوان خدمتتون عرض کنم که قدرت های متافیزیکی ارتباط میدن با خود انسان، عقل انسان، ذهن انسان.
حتی متفکران و فیلسوفان بزرگی در این جرگه قرار میگیرن، جزو این دسته هستن،
بله، مثال
نیچه، فیلسوف،
بله، بله،
بزرگ غرب که حالا در دوره مدرنیسم هم بوده و کلن منکر متافیزیک هست.
دسته سوم که حالا با یه تمایزی منکر این قدرت ها هستن وهابیته. وهابیت قدرت های معنوی و خارق العاده انبیا رو قبول دارن، اما اوصیا و اولیا رو قبول ندارن و میگن خلفای انبیا همون افراد عادی و معمولی و اینها هستن.
بله.
ممکنه یه قدرت حاکمیتی داشته باشه، اما قدرت به تعبیری سیاسی داشته باشه، نظامی داشته باشه، نه قدرت معنوی. لذا اینها راجع به امیرالمؤمنین هم خب وهابیا به همین شکل قضاوت میکنن، میگن انسان عادی است.
بله.
خب ببینید،
با اینکه در کتاب های اهل سنت ما روایاتی داریم که یا مطالبی داریم که تایید میکنه که این نوع به هر حال قدرت ها و این نوع ارتباط با غیب و اینها رو حتی انسان های معمولی هم میتونن داشته باشن. حالا مصداقش رو اونها البته متفاوت ذکر میکنن.
خود قرآن،
حالا
قرآن مگر قدرت های وهابیت
توجیه میکنن، بله، که بالاخره اینا مال مثلا پیامبران بوده، مال اولیا،
غیر انبیا. تو قرآن من راجع به حضرت مریم مگه نداریم که،
بله،
این رو خدای متعال این مائده رو به من داده،
بله.
مگه راجع به عیسی 3 ساله نداریم؟ مگه راجع به حضرت یحیی قبل از نبوت که الان اسمش می‌ذاریم، بله، ارهاس در متون کلام،
مادر حضرت موسی مگه بهش الهام نشد، وحی نشد؟
بله، اما با اون قدرت‌های خارق العاده و انبیا نبودن که،
بله،
قرآن داریم اصلا. خب حالا ببینید، برای تحلیل ها من فقط دو تا نکته عرض می‌کنم و عبور می‌کنیم.
بله.
آیا این قدرت‌ها به طور مطلق واقعیت ندارد؟ ما در ادبیات طلبگی یک تعبیری داریم، میگیم عدل و دلیل علی امکان شیئن وقوعه.
بله.
بهترین دلیل برای اینکه یه چیزی آیا امکان دارد یا ندارد اتفاق افتادنشه، اصل وقوعشه.
بله.
خب اتفاق افتاده، این قدرت ها اتفاق افتاده.
بله.
شما در تورات میبینید، در انجیل میبینید، در قرآن میبینید. در خدمتتون عرض کنم که سیره کریشناها، کریشناها به تعبیر ما همون ما میگیم حجت امام، اونها میگن کریشنا هندوها.
بله.
یعنی در سیره بسیاری از شخصیت‌های کاریزما و فرهمند ادیان بشری شما می‌بینید این قدرت‌ها رو بعضن داشتن. یه شخصیتی داریم تو هند به اسم، خدمتتون عرض کنم که، سای بابا شیرودی.
بله.
ما 3-4 تا سای بابا داریم توی هند. حالا سای بابا شخصیت معنوی رو میگن سای بابا، یه عنوان کلیست. بله. سای بابا شیرودی یک شخصیتی بود که خب قدرت معنوی داشت، دقت میکنید، یه شخصیتی هم بود که همه ادیان و مذاهب بهش اعتقاد داشتن، یعنی مسلمانان، هندوها، مسیحیان، قدرت هایی داشت، همه تو سیرش آمده تو هند. حتی در بین افرادی که منسوب به ادیان الهی، توحیدی و غیر الهی و بشری هم هستن، افرادی بودن که سر قدرت هایی دارن. این قدرت ها اتفاق افتاده. آقا در زمان ما شخص الا ماشاءالله از شخصیت هایی داریم که استاد ما میفرمودن که اسم نمیبرم چون زنده هستن، ایشون فرمود، استاد ما میگفت که من این قدرت رو دارم که کوه ها رو جابجا کنم. خدا رحمت کنه آیت الله عظما بهجت که ذکر خیرشون رو دکتر شریفی دوست فرمودن، خب این آیت الله بهجت وصی عرفانی مرحوم میزالی آقازی یعنی آیت الله قوچانی، میگفتن که آیت الله بهجت در سن 25 سالگی یعنی جوانی 25 قدرت معنوی و کرامت داشت که کمترین از این 25 قدرت خارق العاده و کرامت این بود که موت اختیاری داشت، یعنی میتونست بمیره میتونست بمیرانه، این موت کمترینش این بود. حالا ایشون یک قرن عمر کرد، بماند که ایشون این قدرت ها رو پنهان میکرد و شهرت گریز بود.
بله، در اون مصاحبه ای که اون گزارشگر صدا و سیما با ایشون داشتن که پرسیدن که شما همین پخش شد خب از صدا و سیما که شما یا تیل ارز دارید یا نه، ایشون گفتن که ما همسن شما که بودیم، گزارشگر فکر کنم ولده 30 سالش بود، ما همسن شما که بودیم در نجف اشرف در اون مدرسه‌ای که درس می‌خوندیم تقریبا همه تیل ارز داشتن، اونایی که نداشتن انگشت‌نما بودن.
انگشت‌نما بودن. ببینید آفرین، مثال خوبی است. ببینید یعنی توی فضای معنوی حوزوی در نجف، فضای
در سنین جوانی،
در سنین جوانی این قدرت‌ها کاملا عادی بوده در اون حوزه.
نخودچکش میشه اینها بوده.
بله نخودچکش بوده و برای اینا هم ارزشی قائل نبودن اینها. حالا میرسیم تو بخش های بعدی میرسیم ان شاء الله.
آیا اینا دلیل بر حقانیت هست یا نه، ارزشی داره یا نه.
بله برای ما شگفت انگیزه، برای ما یک جایگاه و یک مقامی حساب میشه، برای اینا
ارزش داره.
شکلات رو داره، شکلات توراهی.
بله.
مسیر الالله شکلات توراهیه، تو نباید جذب این شکلات بشی، باید اون مقصد رو بگیری بری.
بله.
خب خدا ببینید این قدرت ها واقعیت داره. من یه نمونه دیگه بگم که با اینکه این شخصیت واقعا قدرت گریز و شهرت گریز بودن، یه خانمی، خب ما داریم در بین شخصیت ها مکاتب مختلف افرادی که حقیقت جوان دوست دارن به یک حقیقتی
خواهیم کنم دسترد میکنم. من داشتم چند لحظه تو ذهنم مرور میکنم کلام شما رو قطع کنم یا نه، تا یه حدیش رو گفتن این تو این بحث ها از قبل، البته تو این آیین نامه هاشون ما گفتن موارد رو اسم ببرین، مثلا کشف شهود ها و فلا این ها رو اسم، ولی خیلی ورود نکنیم. احساس کنم حالا دو سه مورد گفته شد، آیه دکترم فرمودن
نمونه دیگه نگیم.
آره مثلا زرم نمونه دیگه نگیم، اینجا بحث رو نگه داریم بریم وارد
خاصه. آره من دو سه نمونه بود، حالا گفتم دومی رو میگم، ایرادی نداره. بله. اصل اینا باید گفته بشه چون بله. برای مخاطب تاثیرگذار هست. بله. اصل اینا باید زیادم داریم ولی خب خیلی هم نباید مانور داد.
بله.
خب
کلام رو ببینید، کات کنید که
خب برای اینجا یه کات بکنیم.
آره نه منظور یه فرود بیاید با یه جمله که بعد من فرود پیدا کنم با آقای دکتر شریف دوست.
ایرادی نداره. آره اون دلیل دوم رو بگم
یه چند دقیقه دیگه. آره.
خب ببینید پس این قدرت ها واقعیت داره.
بله.
و برای کسی که منکر بدیهیات نیست میتونه از همین اطرافیان خودش، در خیلی جالبه در ایران در هر کدوم از شهرهای خودمون از این شخصیت ها داشتیم. بله. بنابراین یکی از بهترین در اینها خود این وقوعش هست. نکته بعد این هست که اساسا انکار این قدرت ها انکار ظرفیت معنوی انسانه، انکار انسانیت انسانه. کسی که قدرت های معنوی انسان انکار کنه، انسان رو در حد یک انسان مادی، یک موجود مادی در حد ایمان تنزل میده. چطور اگر یک حیات برتر رو انکار کنی حیات رو خلاص میکنی در این 70 سال؟
دقیقا تعبیری که نیچه همین رو میگه، میگه من انسان رو به جایگاه اصلی خودش که همون زندگی حیوانیست برگردوندم و قبل از من به هر حال فلاسفه دیگری عالمی ماورای این عالم ماده قائل بودن، من انسان رو کار خارق العاده‌ای که کردم این انسان رو به جایگاه حیوانی خودش برگردوندم و انسان جز این چیزی نیست.
بله. خب ببینید ما حرفمون با کسانی مثل آتئیست ها که ادعای انسان محوری دارن، ادعای اومانیستی دارن، و کسانی مثل وهابی هایی که در حقیقت ادعای دین و دیانت دارن، اینها بله. در حقیقت متوجه نیستن چه کار میکنن با انسان. منکر ظرفیت معنوی و قدرت معنوی انسان میشن، در حقیقت ممکن انسانیت انسان میشن. پله پله این قدرت ها باورپذیر و امکان پذیر است و اینا غیر قابل انکار هست.
بسیار خوب تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر گریبانی، همچنین از شما جناب آقای دکتر شریفی دوست، و در پایان برنامه امروز با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز شعبده شمعه از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر می‌برید. براتون آرزوی سرافرازی و بهروزی می‌کنیم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبرت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. Thank you. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت آن دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش عصرگاهی.